سلام و خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. هاشمی رفسنجانی از رد صلاحیت شدگان مشهور خواست تا به نامزدهای گمنام در انتخابات کمک کند. بوئینگ میگوید برای فعالیت تجاری در ایران از دولت آمریکا چراغ سبز گرفته است. و اتحادیه اروپا و بریتانیا بر سر باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید امیدوار است چهره های مشهور رد صلاحیت شده کمک کنند تا افراد گمنام بتوانند در انتخابات موفق شوند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه گفت اصلاح طلبان و نیروهای نزدیک به دولت از نزدیک به 200 نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بیش از 60 نفر در انتخابات مجلس خبرگان حمایت می کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از این در اعتراض به رد صلاحیت حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفته بود اعضای شورای نگهبان صلاحیت خود را از کجا آوردند. در همین حال روز جمعه کاظم صدیقی امام جمعه تهران بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی از کسانی را که به گفته او اعتبار و صلاحیت اعضای شورای نگهبان را زیر سوال می‌برند انتقاد کرد و گفت آنها از فتنه حمایت می‌کنند. شرکت آمریکایی بوئینگ میگوید برای فعالیت تجاری در ایران از دولت آمریکا چراغ سبز گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بوئینگ در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، اعلام کرده است که مجوز دریافت شده این شرکت را مجاز می‌کند تا برای تعیین نیازهای واقعی خطوط هوایی مورد تایید ایران با تهران در ارتباط باشد. آمادگی بوئینگ برای حضور در بازار هواپیماهای مسافربری ایران در حالی اعلام می‌شود که در جریان سفر اخیر رئیس جمهوری ایران به فرانسه قراردادی میان دو کشور برای خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس امضا شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز جمعه پس از توافق با رهبران اتحادیه اروپا بر سر خواسته های کشورش گفت با همه قلب و روح خود برای ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد. قرار است در سال جاری میلادی مردم بریتانیا برای تصمیم گیری در مورد ماندن در اتحادیه اروپا یا جدا شدن از آن در همه پرسی شرکت کنند. آقای کامرون در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد توافق به دست آمده تحقق وعده های انتخاباتی اوست و به کشورش اجازه می دهد هرگز به حوزه پولی یورو نپیوندد. روز جمعه رهبران اتحادیه اروپا و آقای کامرون اعلام کردند بر سر مفادی به توافق رسیدند که به بریتانیا موقعیتی ویژه در اتحادیه اروپا می‌دهد. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران از کاهش 10% قربانیان حوادث رانندگی در سال جاری خبر داد. به گزارش ایرنا، احمد شجاعی با اعلام این خبر آمار کشته شدگان تصادفات در سال 94 را بیش از 13,000 نفر اعلام کرد. پیش از این اعلام شده بود که مهمترین دلیل تصادفات در ایران بی‌توجهی و رعایت نکردن فاصله با اتومبیل جلویی است و پس از آن انحراف به چپ، سرعت غیر مجاز، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و رعایت نکردن حق تقدم از جمله مهمترین دلایل تصادفات رانندگی در ایران است. صندوق بین‌المللی پول روز جمعه اعلام کرد کریستین لاگارد را برای یک دوره 5 ساله دیگر در پست مدیر اجرایی این نهاد مالی جهانی انتخاب کرده است. به گزارش رویترز، خانم لاگارد تنها نامزد برای پست ریاست صندوق بین‌المللی پول بود و دوره دوم فعالیت خود را از 4 ماه دیگر آغاز خواهد کرد. خانم لاگارد روز جمعه در مصاحبه مطبوعاتی گفت ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که صندوق بین‌المللی پول یک نهاد قوی باقی می‌ماند. کریستین لاگارد که پیش از این وزیر اقتصاد دولت فرانسه بود، نخستین زن است که به ریاست صندوق بین‌المللی پول برگزیده می‌شود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از اینکه در این بخش خبری ما را همراهی کردید از شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. ابتدا چند خبر کتاب‌های تازه و بعد گفتگو با مهمان این هفته رو خواهید شنید. جنگل بزرگ، اثری از ویلیام فاکنر، رمان نویس نامدار آمریکایی است که به ترجمه احمد اخوت از سوی نشر افق به تازگی به بازار آمد. چرا همه چیز تاکنون ناپدید نشده؟ این نام یکی از آخرین آثار ژان بودریار، فیلسوف بزرگ فرانسوی است که احسان کیانی ترجمه و نشر حرفه نویسنده آن را منتشر کرده است. محمد علی سپانلو نام کتابی است که گفتگوی است با این شاعر درگذشته از مجموعه تاریخ شفاهی معاصر. این گفتگو را محسن فرجی و اردوان امیری انجام داده و انتشارات سالس منتشر کرده است. اخیراً خبری منتشر شد که بر اساس اون همه دست‌نوشته‌های هوشنگ گلشیری، نویسنده نامدار معاصر ایران، به دانشگاه استنفورد کالیفرنیا در آمریکا اهدا شده. مراسمی هم در همین دانشگاه در این باره برگزار شد. اتفاق مهمی است. به همین منظور از عباس میلانی، رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا که این پروژه به واسطه او به سرانجام رسیده، دعوت کردم مهمان این برنامه باشه. بخش کوتاهی از گفتگوی ما رو در ادامه میشنوید و متن و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید پی بگیرید. خوش آمدین آقای میلانی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. اولین پرسش هم در واقع این است که اساساً اهدای این دست‌نوشته ها، ایده اهدای این دست‌نوشته ها چطور شکل گرفت و به نتیجه رسید؟
شکلش در واقع از اونجا آغاز شد که خانواده گلشیری که این دست‌نوشته ها و دیسک کامپیوتر آقای گلشیری در اختیارشون بود، در فکر این بودن که جای امن براش پیدا بکنن، جایی پیدا بکنن که بشه ازش به طور حرفه‌ای حفاظت کرد و بشه به طور جدی در اختیار محققین قرارش داد و فکر کرده بودم قاعدتاً که جایی باید باشه که با هوشنگ گلشیری هم یک ربطی داره و به هر حال چون من این بخت رو داشتم که دوست نزدیک که هوشنگ باشم و باش در ترجمه یکی از کارهاش همکاری کرده بودم، یعنی شاه سیاه‌پوشان، تصمیم گرفتن که این به دانشگاه استنفورد بیاد و ما هم خیلی استقبال کردیم و تمام سعیم کردیم که این کار متحقق بشه که خوشبختانه شد.
آیا نسخه هایی که به دانشگاه استنفورد اهدا شده دیجیتالی هن یا همون نسخه های اصل و همون کاغذ ها و نوشته هایی که خود آقای گلشیری مستقیما اینها رو یادداشت کرده به دانشگاه اهدا شده؟
نسخه ها فعلا همه نسخه های دست نوشته های خود گلشیری هستن، به غیر از یک دیسک بسیار بسیار مهم کامپیوتریش که ما با سعی فراوان تونستیم که کدش رو بشکنیم و باز بکنیم و ببینیم که چه مجموعه بسیار مهمی در اونجا هست.
تو این دیسکی که گفتید دقیقاً چه چیزهایی رو شما یافتید از آثار گلشیری؟
صدها قطعه چاپ نشده، بخشهایی از داستانهای هرگز چاپ نشده، تحقیقاتی که برای داستانهای مختلف کرده بوده، یادداشتایی که نوشته، یعنی واقعا یک مجموعه عظیم است از کارهای هرگز به چاپ نرسیده، هرگز تموم نشده گلشیری، مجموعه است از آثار چاپ نشده، قطعات کارهایی که چاپ نشده، مثلا بخشی کامل از ببره گمشده رایی هست که گلشیری اون رو تصمیم میگیره حذف بکنه از رمان، ولی الان ما نسخه اون رو داریم و محققین میتونن ببینن که چی بود که گلشیری گمان کرد در کتاب جایی نداشته باشه.
چقدر اختیار داده شده به دانشگاه استنفورد برای اینکه تصمیم بگیره در مورد سرنوشت این آثاری که چاپ نشده هرگز یا در معرض دید عموم قرار نگرفته؟
وقتی که اینها به دانشگاه داده میشه، معمولا انتخاب در مورد این مسائل با دانشگاه است، ولی دانشگاه ها هم هرگز این تصمیم ها رو بدون مشورت با اون خانواده ای که یا اون شخصی که اینها رو واقعا از سر لطف و از سر اطمینان اهدا کرده انجام نمیدن. این تصمیم ها رو ما طبعا بدون مشورت و بدون صلاح دید و بدون موافقت خانواده گلشیری انجام نخواهیم داد، چون امید اون این هست که با حسن مدیر محدودیت این اسنادی که وجود داره دیگران رو هم ترغیب کنیم که یادداشتشون رو، نامه هایی که از گلشیری دارن، خاطراتی که مثلا ممکنه جایی چاپ کرده باشن، اینها رو برای ما بدن که یک مجموعه کامل تری باشه. از آن خودش مهمترین مجموعه است از یه نویسنده مهم ایرانی که در هر جای دنیا من فکر میکنم در اختیار ما هست.
من برداشتم و دریافتم از خبرها و همطور صحبتهای خود شما این است که شما به طور مستقیم درگیر هستید با این اسناد و نظارت دارید میکنید. آیا چگونه است اساسا؟ میخوام در واقع روش هدایت و مدیریت و برخوردی که با این اسناد میشه رو اگر ممکنه خیلی مختصر توضیح بدید.
یک تیمی هست در کتابخونه، تیم حرفه‌ای که کارش این هست که اینها رو در مثلا جعبه هایی بذارن که اسید نداشته باشه و از لحاظ زمانی در خطر نباشه. تیمی هست که اینها رو داره طبقه بندی میکنه. اعضایی از یه تیمی هستن که کتابخونه هستن، کار حرفه ایشون همینه، یعنی کار آرشیو کردنه، کار حفظ این هست. و وقتی که مجموعه رو برای تحقیق باز بگذاریم، کارشون دوباره این است که مطمئن بشن که هر کسی که میاد با این اسناد به طوری برخورد بکنه که بقاشون حفظ بشه. این که چه قسمت از این اسناد در اختیار محققین قرار بگیره، اون تصمیمی است که من و کیوریتور، یعنی مسئول این مجموعه در دانشگاه و صلاح دیده خانواده گلشیری انجام خواهیم داد. من از روز اول هم برای آوردن اینها به استنفورد درگیر بودم، هم در ترتیب کنفرانسی که یک ماه پیش تشکیل دادیم، در واقع اون کنفرانس رو من تشکیل دادم. ولی در همه این موارد همونطوری که گفتم سعی کردیم و میکنیم و خواهیم کرد که نظرات خانواده گلشیری رو هم داشته باشیم و بدون مشورت اونها کاری در جهت نکنیم.
با توجه به اینکه همه کارهای پژوهشی و هزینه‌های نگهداری و مسائلی از این قبیل رو دانشگاه استنفورد بر عهده داره، آیا اگر تصمیم گرفته بشه که آثار چاپ نشده منتشر بشن، آیا اینها به زبان فارسی خواهد بود یا برگردان خواهد شد مثلا به زبان انگلیسی؟ تکلیف چاپ این آثار دقیقا برای چه جامعه مخاطبی خواهد بود؟
قطعا اگر قرار بشه که برخی از اینها چاپ بشه و قطعا چاپ اونها بدون مشورت با خانواده گلشیری نخواهد بود، چون از لحاظ اخلاقی به هر حال این تصمیم بسیار جدی است. اگه کاری رو خود گلشیری چاپ نکرده، آیا دانشگاه یا محققین یا حتی کسانی که صاحب اخلاقی اون اسناد هستن، یعنی خانواده گلشیری، حق دارن این کار رو انجام بدن؟ من حتما میبینید که این معضل در مورد نویسندگان دیگر هم بوده، نابوکوف، همینگوی، خیلی ها دیگه که اسنادشون، نوشته هاشون به دانشگاه ها داده شده، بعد هم آثار چاپ نشده ازشون کشف شده و این معضل هم میشه وجود داشته و منقدین در موردش اتفاق نظر ندارن که کار اخلاقی ها یا چاپ این ها یا فقط نشون دادنش به محققینه یا حبسشون در انباره. ولی اگر ما تصمیم بگیریم با مشورت خانواده گلشیری که مثلا بعضی از این کارهایی چاپ نشده به سهای چاپ نشده در یه مجموعه چاپ بکنیم، طبعا گام اول چاپ اونها در زبان اصلیست که زبان فارسی است، مخاطبش تمام جامعه ایرانه و کسانی که فارسی میخونن در هر جای دنیا، کسانی که به ادبیات ایران علاقه دارن، فکر میکنم هر داستانی، هر نوشته‌ای، هر مطلبی از هوشنگ گلشیری برای هر کسی که به ادب فارسی علاقه منده قاعدتا کار مهمی خواهد بود و مخاطبش همه این علاقه مندان مختلف است که عرض کردم.
آنچه که شنیدید بخشی بود از گفتگوی من با عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد، درباره اهدای دست‌نوشته‌های هوشنگ گلشیری به این دانشگاه. متن و نسخه کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید و بخونید. سپاس که با من مرشد قاسم‌پر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.